ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. معاون اول قوه قضاییه گفت با فائزه هاشمی به خاطر دیدارش با اعضای جامعه بهائیت برخورد می‌شود. صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی حدود 60% نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است. و در اثر انفجار خط لوله گاز گچساران یک کارگر کشته شد. خوش آمدید به این بخش خبری. غلامحسین محسنی اجعی معاون اول قوه قضاییه روز چهارشنبه دیدار فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی را با اعضای جامعه بهائیت اقدامی زشت و قبیح خواند و گفت مطابق قانون با او برخورد می شود. فائزه هاشمی اخیراً به دیدار فریبا کمال آبادی همبند سابق خود در زندان اوین و یکی از اعضای هیئت 7 نفره رهبران جامعه بهائی رفت که پس از 8 سال زندان به مدت 5 روز اجازه مرخصی یافته بود. این دیدار واکنش‌های بسیاری در پی داشت و با آنکه اکبر هاشمی رفسنجانی نیز این اقدام را تقبیح کرد، فائزه هاشمی گفت خلافی مرتکب نشده و از آن پشیمان نیست. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز روز دوشنبه تهدید کرده بود که با این رفتارها برخورد قانونی خواهد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی حدود 60% نسبت به دوره مشابه پارسال افزایش خواهد داشت و از 1,300,000 بشکه در روز به 2,100,000 بشکه خواهد رسید. بر اساس این گزارش، فروش نفت به کشورهای اروپایی به حدود نصف دوران قبل از تحریم‌ها بازگشته است. خبرگزاری رویترز می‌گوید روند بازیابی بازار نفت توسط ایران سریع‌تر از آنچه آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کرد رخ داده است. صادرات نفت ایران در ماه آوریل 2016 بیشترین مقدار از ژانویه 2012 تا کنون بوده است. یک تحلیلگر امور نفتی به خبرگزاری رویترز گفت عربستان سعودی به منظور در مضیقه گذاشتن ایران تولید نفت خود را در ماه‌های آینده افزایش خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عصر روز سه‌شنبه انفجاری در خط لوله 4 اینچی گاز گچساران رخ داد که به مرگ یک کارگر و زخمی شدن 6 نفر منجر شد. در این حادثه پای یکی از کارگران قطع شده است. به گزارش ایلنا، شرکت مناطق نفتخیز جنوب کشور گفت علت این انفجار در دست بررسی است و نتایج تحقیقات به زودی اعلام خواهد شد. میدان نفتی گچساران بزرگترین میدان نفتی ایران است و در محدوده شهرستان گچساران در استان کوه کیلوی و بای رحمت قرار دارد. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای با عنوان امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی نیازمند مراقبت‌های ویژه برای درمان سرطان است، هشدار داد که در صورت بازگشت به زندان خطر جانی وی را تهدید می‌کند. عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواست فوراً و بدون قید و شرط آقای کوکبی را آزاد کنند و اطمینان دهند در خارج از زندان رسیدگی‌های پزشکی لازم و تخصصی را دریافت خواهد کرد. 1 ماه پس از موضع‌گیری انتقادآمیز سازمان همکاری اسلامی که با حمایت از عربستان سعودی ایران را حامی تروریسم خواند، اکنون به نظر می‌رسد عربستان همچنان در حال گسترش اقدامات خود علیه جمهوری اسلامی است. پس از کشورهایی چون سودان، بحرین و جیبوتی، اینک نوبت به کشور مالدیو رسیده که در روابط دیپلماتیک خود با ایران تجدید نظر کند. همکارم شاهین بشیری نگاهی دارد به این موضوع.
وزارت امور خارجه مالدیو روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت ماه اعلام کرد در اعتراض به سیاست‌های ایران در قبال صلح و ثبات در خاورمیانه به روابط دیپلماتیک 40 ساله خود با تهران پایان می‌دهد. به گزارش اسوسییتد پرس، وزارت خارجه مالدیو در بیانیه خود ضمن انتقاد از سیاست‌های ایران به ویژه در قبال کشورهای حوزه خلیج فارس تصریح کرده است مسئله صلح و ثبات در خاورمیانه رابطه مستقیمی با امنیت و ثبات این کشور دارد. مالدیو کشوری است جزیره‌ای در اقیانوس هند واقع در جنوب غربی هند که پایتخت آن ماله است. این کشور جمعیتی در حدود 341 هزار نفر دارد که اکثریت آنان مسلمانان اهل تسنن هستند. دولت این کشور اخیراً روابط دوستانه‌ای با عربستان سعودی برقرار کرده است. عربستان سعودی سال گذشته سفارت خود در مالدیو را افتتاح کرد و به این کشور وعده حمایت مالی و سرمایه‌گذاری داده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند معتقد است عربستان موفق شده در مقابله با ایران یارکشی‌هایی در کشورهای مسلمان صورت دهد.
عربستان به دنبال یارگیری در میان کشورهای مسلمان هستش و باید گفت که به خوبی این پروژه رو تاکنون جلو برده. سودان نمونه قبلی بود، امروز مالدیو رو شاهد هستیم، همچنان که شاهد هستیم در اجلاس اخیر سازمان همکاری اسلامی هم بیانیه بسیار تند و تیزی علیه جمهوری اسلامی به محوریت عربستان سعودی بیرون داده شد. نگاه کنید کشورهای الان در سایز جیبوتی و مالدیو با ایران قطع رابطه میکنند. اگر این کشورها سفیرشون رو فرا میخواندن قابل فهمتر بوده. متداول این هستش که اول سفیر رو فرا میخونن یا مثلا سطح روابط رو متنزل کردن از سفارت به کاردال، قابل فهم بودش. اما یک باره قطع رابطه با کشوری مثل ایران میکنه، این بسیار پیام مهمی رو میرسونه. روشن هستش که یک جنگ آشکار و تمام عیار در درون جهان اسلام در حال وقوع هستش. جنگی که در یک سو عربستان سعودی و در سوی دیگر جمهوری اسلامی قرار داره و عربستان توانسته به خوبی یارکشی کنه.
وزارت امور خارجه مالدیو در بیانیه خود با اشاره به نشست سران سازمان همکاری اسلامی در ترکیه در فروردین ماه سال جاری از ایران خواسته است که به پیشنهادهای نشست سران سازمان همکاری اسلامی عمل کند. سازمان همکاری اسلامی روز جمعه 27 فروردین ماه در استانبول در بیانیه پایانی اجلاس سران آنچه را هجوم به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان در ایران نامیده محکوم کرد و این حمله را نقض آشکار معاهده وین و قوانین بین‌المللی خواند. ایران بیانیه پایانی سران اجلاس سازمان همکاری اسلامی را ضد ایرانی و تحت تأثیر عربستان دانست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پیش از برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی تلاش عربستان برای حذف ایران از منطقه را مورد انتقاد قرار داده بود.
ما از همسایگانمون توقع داریم که واقعیات این منطقه را درک کنند. ما به دنبال حذف عربستان سعودی از این منطقه نیستیم، ولی هیچگاه اجازه نخواهیم داد دولت عربستان تلاش بکنه جمهوری اسلامی را از این منطقه حذف بکنه.
به گزارش اسوسییتد پرس، یامین عبدالقیوم رئیس جمهوری مالدیو از زمان تصدی این مقام در سال 2013 میلادی تا کنون چندین بار به عربستان سفر کرده است. به دنبال اعدام شیخ نمر باقرالنمر، روحانی معترض شیعه در 12 دی ماه سال گذشته در عربستان، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ضمن محکوم کردن این اعدام گفت:
این خون دامن اینا رو خواهد گرفت. بلاشکر تردیدی نداشته باشند سیاستگزاران و مجریان و سیاست سازان دولت سعودی، تردید نکنند که این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، پدرشون در میاره.
به دنبال این سخنان رهبر جمهوری اسلامی، کنسولگری و سفارت عربستان در ایران مورد حمله قرار گرفت. ریاض در اعتراض به این حمله روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع کرد و در پی این اقدام عربستان شماری از کشورهای عرب و منطقه از جمله جیبوتی، بحرین و سودان روابط خود با ایران را قطع کردند. مالدیو هم از نظر جمعیت و هم مساحت کوچکترین کشور قاره آسیاست. زمین‌های این کشور به طور میانگین 1.5 متر از سطح دریا ارتفاع دارند و بنابراین کم ارتفاع ترین کشور جهان به شمار می آید.
حضور همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. شما هم میتونید نظرتون رو درباره این تحولات دیپلماتیک از جمله قطع رابطه مالدیو با ایران با ما و سایر شنوندگان تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید، مثل این شنوندگان که درباره مسائل مختلف نظرشون رو با ما و شما در میون گذاشتن، نظرهایی که الزاما بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
امام جمعه که مجسمه سردار اسد بختیاری را کنده، این کار رو محکوم میکنم. نمیدونم این آخوندها چرا اینقدر از این بختیاری ها بدشون میاد.
دیدار خانم فائزه هاشمی از یک بانوی بهایی کار بزرگ و انسانی میباشد و قابل تقدیر و نشان میدهد که ایشان پیرو پیامبر رحمت است که از یک فرد بیمار یهودی عیادت نمود.
جناب آقای محمد لاریجانی، چقدر مرگ و گرفتن جان انسانهای بیگناه برای شما زیباست که قصاص را نورانی میبینید.
در مورد سخنرانی معاون بانک جهانی که مسائل اقتصادی ایران باید داخل حل بشه، خواستم پیامی برای ایشون بدم که تا زمانی که مسائل داخلی و سیاسی کشور حل نشه، مشکل اقتصاد هم حل نخواهد شد. مشکل اصلی ما نداشتن حق انتخاب است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گفتگوهای بین المللی با هدف تقویت روند صلح برای سوریه در وین بدون تعیین تاریخ جدیدی برای اثرگیری گفتگوهای صلح خاتمه یافت. درباره این گفتگوها که روز گذشته انجام شد بیشتر بشنویم در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
وزیر خارجه آمریکا جان کری در پایان گفتگوهای روز سه‌شنبه اظهار داشت که توافقی بوده است در زمینه پیامدها برای اقدامات هر طرفی که دستور کاری جدا از تلاش برای رسیدن به توافق و تلاش برای رسیدن به صلح دارد. فرستاده ملل متحد در امور سوریه استفان دمیستورا گفت دوره بعدی گفتگوهای صلح نمیتواند خیلی دور باشد. نشست روز سه‌شنبه به ریاست مشترک وزیران خارجه آمریکا و روسیه جان کری و سرگئی لاوروف برگزار شد. آنها در تکاپو بودند. آتش‌بس شکننده سه ماه پیش را که با موج‌هایی از نبردهای سرسخت از هم پاشیده است محفوظ دارند. حتی متزلزل‌تر امیدها به ارائه به اصطلاح یک راهکار سیاسی برای برپایی یک دولت انتقالی در سوریه و حرکت کشور به سوی انتخابات گزارش شده است. مقامات آمریکا میگویند جان کری در راستای چنین راهکاری سیاسی همچنان پافشاری میکند که اسد باید از قدرت کناره گیری کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین اول اوت 11 مرداد را به عنوان ضرب العجلی برای توافق درباره یک دوره انتقالی سیاسی برای سوریه تعیین کرده است. با این حال اسد که با حمایت نظامی روسیه و ایران تقویت شده است، نشانی از کنارگیری از قدرت به دست نمی دهد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، به رادیو فردا می گوید
خود اختلاف بین گروه های مخالف هم شدیده، اونها هم دارن با هم می جنگند و به خصوص به لحاظ سیاسی هم طرف این انگیزه آنچنانی ندارن که آتش بس واقعا پایدار بشه و یک روند سیاسی شکل بگیره. اینها نشون میده که در این کنفرانس ها هم خب آنچنان نمیتونن به نتیجه ای برسن. به نظرم بگیریم که در حال حاضر شاید فقط روسیه و آمریکا هم که بیش از دیگران نسبت آتش بس و جریان افتادن این روند سیاسی علاقه مندن، نه کشورهای منطقه از جمله ایران، ترکیه و عربستان و نه گروه های داخلی در درون سوریه و خود رژیم. اصولا در شرایط فعلی انگیزه قوی برای برقراری آتش بس کامل و رفتن به طرف یک مصالحه ندارن.
یک دستیار وزیر خارجه آمریکا پس از گفتگوهای روز دوشنبه میان وزیران خارجه آمریکا و روسیه گفت که آمریکا در تلاش برای کسب فضای بهتری برای مذاکرات سیاسی با روس‌ها گفتگو می‌کرد. با این وجود دستیار وزیر خارجه آمریکا گفت رژیم اسد فقط در میان نیست و فکر می‌کند که این واقعاً کلیدش است. وزیر خارجه روسیه پس از گفتگوهای روز سه‌شنبه به خبرنگاران اظهار داشت که روسیه از رژیم اسد حمایت نمی‌کند، اما از نبرد ارتش سوریه علیه فرقه‌های تروریستی پشتیبانی می‌کند. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در این گفتگوها اظهار داشت ایران از آتش بس و گفتگوهای صلح حمایت می‌کند، اما هشدار داد که یک آتش بس کامل ممکن است به فرقه‌های تروریستی در سوریه کمک کند. وی تأکید کرد نباید به تروریست‌ها اجازه داد تا از ترک مخاصمات برای عملیات تروریستی دیگر استفاده کنند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدید. این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه به پایان می‌بریم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به گزارش‌های مربوط به مدل‌های ایرانی فعال در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داد. جاش ارنست در پاسخ به سوالی در این مورد گفت در صورت صحت این گزارش‌ها واشنگتن نگران چنین بازداشت‌هایی خواهد شد. سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا از مقام‌های ایرانی می‌خواهد به حقوق شهروندان خود برای بیان آزادانه عقایدشان چه به صورت مجازی و چه خارج از فضای مجازی احترام بگذارند. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته وابسته به سپاه پاسداران روز 26 اردیبهشت اعلام کرده بود که 170 تن از گردانندگان صفحات مد در اینستاگرام را با مدل‌ها، عکاس‌ها و آرایشگران مرتبط با این صفحات شناسایی کرده و 8 تن از آنان بازداشت و بقیه احضار شدند. این خبر از دنیای مجازی ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. همراه ما بمانید، 16:30 با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.